بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کن که دلیل دومی که تمسک شده است با اون برای عدم جواز اقتصال به آبی را که بر اون غسل جنابت شده، عرض شد به این که صحیحه محمد ابن مسلم است. یه بار قرائت کنیم. بار در این صحیحه فرمود به این که سألته عن ماء الحمام، از مولا سوال کردم از آب حمام، فقال ادخله به ازار، داخل بشو با لباس با لون که بدنت را بپوشانی، ولا تقتسل من ماء آخر، از آب دیگری که در غیر آب حمامه از او غسل نکن، الا ان یکون فیهم جنوبون او یکسر اهله فلا یدرا فیهم جنوبون املا، از آب دیگر غسل نکن، یعنی از خود آب حمام غسل بکن، مگر اینکه در بین مردم داخل حمام، مگر در بین اونها جنوبی باشه یا جمع زیادی باشن که احتمال بدیم در بین اونها جنوبه. خب این روایت به ظاهرش استدلال شده برای قول این که اگر شخص جنوبی در حمام بود و او غسل جنابت کرده بود یا جمعی وجود داشتن که در بین اون جمع بعضی ممکنه جنوب باشن، در این صورت دیگه از آب دیگر استفاده کن و از آب حمام استفاده نکن. پس فرمود به این که لا تقتصل من ماء آخر، از اول میگه غسل با آب دیگر نکن، یعنی با خود آب حمام غسل کن، مگر اینکه در حمام جنوبی باشه که اون جنوب غسل جنابت کرده، در نتیجه در این صورت از آب حمام اجتناب کن. بسیار خوب، این دلیل، این حدیث با توجه به این ظاهر معنا قشنگ دلالت داره برای این که اگر بنا شد در حمام جنوبی وجود داشت و غسل جنابت کرد، دیگه در این صورت از آب حمام استفاده نکن و از آب دیگری استفاده کن. دلالت به حسب ظاهر روشنه. حالا با وجوب استحباب با وجوب و عدم وجوب کار نداریم، اون بحث دیروز گذشت. مرحوم حاج آقا رضا چه استفاده کردن و استاد خویی چگونه استفاده کردن از این روایت؟ فرمایش مرحوم همدانی که اگرم مجال کردی در جلد اول این چاپ جدید صفحه 331 در اونجا آمده، ایشون می‌فرمایند که مقصود ظاهر حرفشون اینه که آب آخر، یعنی آب خارج حمام، میان به این که حدیث میخواد بگوید از آب خارج حمام استفاده نکن، بلکه از آب خود حمام استفاده کن، مگر در صورتی که در این آب حمام جنوبی غسل کرده باشه. پس معلوم میشود در این به قول افرادی را که قائل شده اند به عدم اجزاء با آب جنابت، ایشون میگن که خب اینطور تفسیر کردن که اگر آقا آب خارجی در کار بود و در حمام هم آب بود، استفاده از آب حمام بکن و استفاده از آب دیگری که در حمام نیست مکن، مگر اینکه در حمام جنبی باشه که اگر آب جنابت بود در این صورت دیگه از آب حمام استفاده نکن. بعد آیه حاج آرزا بعد از اینکه این طور تفسیر کرده حدیث را بفرمان به اینکه مقصود اینه که کدام آب حمام که اگر جنوب در او وجود داشت نباید از آب حمام استفاده کرد، میگه مقصود عبارت از همون آب غساله حمامه که آب غساله حمام چون اگر جنب غسل کرد ناگزیر اون آب غساله حمام متنجس هم هست، غیر از این که آب کثافات حمام جمع شده در این صورت از آب دیگر استفاده کن و از آب حمام استفاده نکن. لذا بعد میگه این معنا اگر شد دلالت نمی کنه بر این که آبی را که فقط جنوب غسل جنابت کرده ممنوع باشه، نه، چون آب غساله حمام متلبس میشه به خود ملی جنوب، متلبس میشود به اوساق بدن جنوب و متلبس میشود به نجاست ملی جنوب، لذا امام گفته با این آب غسل نکن. و لذا آیه حاج آرزا میگد که با این تفسیر این دلالت نداره که اگر کسی فقط با آبی غسل جنابت کرد نباید با اون آب غسل کنیم، بلکه فرموده از آب حمامی که جنوب در او شسته که معمولا متنجس می شود به منی و کثافاتی که در بدن اوست غسل نکن. خب معلومه که این آب متنجس شده، از این جهت که امام میگه غسل نکن. پس دلیل نمی شود که اگر آب ما فقط در خصوص غسل جنابت صرف شود نشم نمی توان در اون غسل کرد. روشن آیون؟ یه بار دیگه توضیح بحث کنم فرمایش حاج آرزا رو. ایشون میگویند به این که این حدیث دلالت بر مدعای مرحوم صدوق و شیخ پوفید و شیخ صدوق نداره. اونا چی گفتن؟ اونها فرموده بودند که آبی که در غسل جنابت صرف می شود حالا ولو متنجس نشود، بلکه یک آبی است که در بدن جنوب بعد از تطهیر بدن با اون آب غسل کرده، نباید با اون آب دو مرتبه غسل جنابت یا غسل‌های دیگر کرد که رافع حدث نیست. آیه حاج آرزا میگه معنای این حدیث این نیست، بلکه معنای حدیث اینه که خب هم در حمام هم آب هست، خارج حمام هم آب هست. امام میفرماد اگر داخل حمام شدی از همون آب حمام استفاده بکن، مگر اینکه در آب حمام جنوب غسل کرده باشه و افراد متعددی که من جمله جنوب هست از آب حمام استفاده کرده باشن با او غسل نکن، با آب خارج غسل کن. علتش هم اینه که آبی که داخل حمام هست و در غساله حمام جمع شده برش جناب هم قوس کرده و متنجس، لااقل اگر متنجس نیست وسخ و کثیف شده، لذا از این آب استفاده نکن. لذا میگه این دلیل نیست که فقط اگر با آب تنها رفت حدث جنابت کرده اونم ممنوع باشه، نه، از باب این که غالبا جنوبها بدنشون هم ملبس به منیست و حالا اگر با این آب افراد جنوب قوس کرده باشند پس ملبس اون آب، پس از اون آب دیگه استفاده نکن و برو از آب دیگر استفاده کن. لذا دلیل نمیشه که اگر کسی فقط غسل جنابت کرده بدون شستن منی و بدون تطهیر بدن باز هم این آب ممنوع باشه. خب این با این کیفیت رد کرده استدلال را و فرموده به این که پس به هر صورت دلیل نمیشه که پس با آبی که فقط صرف در غسل جنابت تنها شده باشه نباید با اون آب غسل کرد. بله، میگه نه، این چون عادتاً بر این بوده، میگه این آبی که حضرت نهی کرده اون آبیست که غساله ها جمع میشده و این طبیعیه. مرحوم استاد خویی در این جهت متفقن که مقصود این حدیث این نیست که فقط با آبی که تنها برای رفع جنابت استفاده شده میخواد نهی کنه، این نیست. ایشون هم میگه بله، علت این که گفته از آب حمام استفاده نکن به خاطر احتمال نجاست، علاوه میگه اصلا نهی در این حدیث نهی تنزیهیه و نهی تحریمی نیست. چرا؟ استاد خویی، من محصل فرمایششون میگم که این دو بزرگوار مقرر یه مقداری تقریبا اطاله دادن، حاصل حرف ایشون اینه، میفهمن که بالاخره در حمام سه تا آب بیشتر که وجود نداره، یکی آب خزینه است و دیگری آب حیاز حوضچه‌هاییست که در داخل حمامه و سومی آبیست که از غساله تطهیر بدنها و رفع اوساخها و شستن لباسها جمع میشه. میگه اما آب هیچ یک از این سه آب شستن در او اشکال نداره، بله او این که تب مستقذره، اما امام نهی از او نکرده و حکم به نجاست این آب نفرموده. چرا؟ چون تک تک حساب کنیم. اما آب اول که آب خزینه است، اولا آب خزینه همیشه کر و زائد از کر و طبق روایات کثیره‌ای که اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجس شیء، استفاده از آب خزینه اولا متعارف نبوده در غسل و غسل و شستشو، و ثانیاً اینکه آب خزینه کر بلا اشکال اگر این کسی در او غسل کنه منهی نیست استفاده از او. خب این مسلم، پس مراد از آب حمامی که گفته اگر جرم غسل کند تو در او غسل نکن، مراد آب خزینه نیست مسلم. دو، آب دومی که در حمام وجود داره آب حیاز حوضچه‌های حمامه، اتفاقا از این آب زیاد در روایات هم سؤال شده، گفته کسی در اینجا خودش را میشوره، ذراتی از آب او به بدن من میریزه، به لباس من میریزه. حضرت فرمود مشکلی نداره و این پاکه. خب آب حیاض فضلا چون معمولا متصل به خزینه است، به منظره آب جاریه و مسلمه که شستن بدن در این آب ممنوع که نیست بمانه، مانعی هم نمی شود از این که دیگران غسل کنند، بلکه در تعدادی از روایات وارد شده است که حتی اگر از این قطرات روی بدن شما بریزه، کسی که کنار حوض نشسته و غسل جنابت میکنه، سوال میکنه راوی که از بدن او از آب غسل او روی بدن من لباس من میریزه، حضرت فرمود لا بأسه، طبیعی هم هست. چرا؟ برای اینکه چون آب که در حوض جهاست متصل به منبع است که خزینه باشه، پس به منظره آب جاریه، چون دارای مخزن و منبع. شستن از این آب هم یا غسل کردن از این آب هم که مورد نهی نیست، ولو جنوب با این آب غسل کنه. پس اینم آب دوم که برفض اگر از این آب دوم هم جنوب غسل کرد، اولا اون آب که میرون میریزه مستهلکه، چیزی ازش باقی نمیمانه که امام نهی عدو کنه. ذراتی هم که از اون غسل شخص کنار حوض که به بدن ما میرسه، در روایات سوال شده فرموده لا بأسه. پس این آب هم که موجب برای نهی نمیشه. سومین آب، آب قصاره است که در حمام جمع میشه. آب قصاره ای که در حمام جمع میشه، چند روایت را استاد نقل میکنه که در این روایات سوال شده از آب قصاره، فرمود که آب قصاره ای که در او جمع بشود این هم محظوری نداره، زیرا این آب قصاره مجموعه آبهایی است که در حمام و اتفاقا گاهی هم افراد وارد میشن در همین مخزنی که آب قتال جمع شده، و امام هم فرمود مانعی نداره و این آب متنجس نیست. پس علا کل حال نهیی که شده که گفته است اگر بنا شد در حمام جنوب وجود داشت از اون آب استفاده نکنه، این نهی تنزیهیه، نه آب زیرا نه آب خزینه استفاده جنوب موجب برای ترک جنوب دیگره، نه آب حوضچه ها و حتی آب قصاله ای که جمع میشه، شستن و غسل کردن در او هم نهی او نهی تنزیهی است، زیرا همون طوری که در پاورقی های تقریرات نوشته شده، رسما سوال میکنه از همین آب قصاله، حضرت میفرماید طاهره و مشکلی نداره. پس بنابراین اولا این نه که فرموده اگر در حمام جنوب بود با اون آب غسل نکن، نگفته غسل نکن، بلکه فقط به صورت استثناء آمده، و گفتیم استثناء دلالت بر حرمت نداره، بلکه فقط دلالت داره که در این صورت اون وجوب غسل منتفی است، اما نه دلالت بر حرمت داشته باشه. بنابراین استاد خویی میگوید این که حجاز را فرموده مراد از آب دیگر آب خارج حمامه، خیر نه، مراد آبی است که در خود حمامه. منتها راوی سوال میکنه از شستن در اون آب قصاله. حضرت میگه اگر در آب قصاله خواسته باشی بشوری، در صورتی که جنوب قبلا قوس کرده باشه، از باب این که این آب ملوثه و کثیف قوس نکن. من لا تغتسل یعنی که یعنی از آب خارج حمام لازم نیست غسل کنی. فرموش آب خوری میگی حاجی آقا رضا، حاجی آقا رضا میگه این آب دیگر، این آب خارج حمام، از آب خارج حمام غسل نکن، بلکه از آب خود حمام غسل کن. متوخی وقتی از آب خود حمام غسل کنی، به شرطی که این آب را درش جنوب نباشه. خب میگه این که اگه جنوب بود مسلمه که آجاردام اینه میگه، میگه خب اگر جنوب در فرد در داخل حمام بود، آبی که جنوب استفاده کرده ما اگر نشده به خاطر نجاست اون آب من نشده، نه به خاطر این که چون دیگری درش قوس کرده. ایشون هم میکنه که این آبی که حضرت گفته در داخل حمام، آب قصاله حمامه، و آب قصاله حمام چون جنوبها معمولا بدنشون هم متنجس بوده، امام علیه السلام میگه اون آب داخل حمام را باش نشور، چون بدن تو مس میشه به آبی که نجس بوده و متنجس بوده. دخلی به خاطر این نداره که آبی را که جنابت ازش قطع شده اون را ممنوع کنه. یا از این ما قوس کن. ببینید امام در اول میگه که مما این آخر، با اون تفسیر آیه حاج آقا رضا رو میگیم، آیه همدانی میگه مقصود یعنی آب خارج حمام. لا تقتصل مما این آخر یعنی لازم نیست تو بری از آب دیگری استفاده بکنی، بلکه از آب حمام استفاده کن. الا در یک جا. در کجا؟ در جایی را که در حمام جنوب قرار گرفته. حالا که جنوب قرار گرفته کدام آب ممنوعه؟ میگه آب خزینه که مانعی نداره. حاجی آقا رضا میگه درسته، آب خزینه که جنوب هم بفرد داخل بشه درش که مانعی نداره که. خب پس بنابراین کدام آبه؟ میگن آبی که تو حوشه هست، اون آب حوشم که خب از کنیم که فرض به این که قوس کرده و آب حوشم که پاکه، اون که مانعی نداره. پس لامحال این آبی را که میگه در او قوس نکن، چون جنوبه همون آب قصاله. آب قصاله هم که ممنوع شده به خاطر ملاقات با نجاست بدن جنوبه، چون جنوب معمولا با همون آب میخواد رفع نجاست هم از بدن خودش بکنه. امام میگه در این آب دیگه قوس نکن. پس این دخلی به آبی که فقط در جنابت صرف شده نداره. درست شده آقایون؟ این فرمایش آقای آرزو. آقای خوبی میگه نه، در این جهت متحدم، میگه به این که مقصود از این آب خارج لا تقتصل از آب حمام، این مقصود نیست که آب خارج حمام، چون فرض نیست که علاقه این آقا وارد حمام شده و میخواد از آب خود حمام استفاده کنه. حالا که میخواد از آب حمام استفاده کنه، چند تا آب در حمام هست؟ یک آب خزینه است که اینی که مانعی قطعا نداره. داره؟ چون که برفض اگرم مانش تو در این آب قسل جنابت هم جنابن که قوس کنه، این مانع از استفاده از آب خزینه نمیشه. آب حوضچه ها هم که همینطور، زیرا اولا در آب حوضچه ها کسی که داخل حوضچه که نمیشه، که آب رو میریزن، بعد که میریزن بدنشون را با این آبی که روی بدن از حوضچه میریزن پاک میشه. چرا پاک میشه؟ برای خاطر این که فرض کردیم که آب حوضچه ها متصل به آب مخزنه. حالا که به آب مخزنه، پس روی بدنشون این آب را میریزن، این آبی که ریختن بدنشون تطهیر میشه، غسل جنابت هم میکنن. خب پس کدام آبه که بعد امام میگه از اون استفاده نکن الا مخواد بگه یا ماله میشه آب سومی که آب چیه؟ همون قصاله ها هست. آب قصاله را هم آخوی بگه فرض نیست که ما دو سه روایت داریم در پاورقی و در تقریرات آمده که سوال از همین آب قصاله میکنه، حضرت میگه تو پاکه مانعی نداره، درست شد؟ پس بنابراین اگر نه شده نهی تنزیهیه، نهی تحریمی نیست، پس دلالت نمی کنه که حتی استفاده کردن از آب قصاله حمام هم ممنوع باشه، فضلاً از آب حوضچه ها. از این جهتی که ایشون میگه این که مرحوم همدانی هم کرده است بر این که علت نجاست، نخیر علت نجاست هم منشأ نشده تا ممنوع بشه، زیرا نجس نیست، هیچ یک از این سواب نجس نیست، نه آب خزینه نجسه، نه آب حوضچه ها نجسه، نه آب غساله ها نجسه، و نه قلیل نیست. بعد برای این که آب غساله هم مجموعه است که جمع میشه از آب، از آبی که مردم لایزال از چیزها استفاده میکنن، دیگه حوضچه ها از آب حوضچه ها استفاده میکنن، در اونجا جمع میشه. برا خب دیگه نگفته کنم آب، فقط آیا جارده میگه آب خارج همه مثل آبای جاری دیگر، آبای دیگر که مثلا تو منظرتونه تو جاریه جمع تاره این هاست. علا کل حال بله نه این بالوئی در همون غیر آبه، نه مقصود مرکز تجمع آب خود حمامه، مرکز تجمع آب خود حمام هم نهی از اون نهی تنزیهیه، زیرا دو سه روایت هست که این را در این تقریر نیست، اما آقای خلخالی آفاه الله انشاءالله ایشون اون روایت ها را آورده که حالا مراجعه کنید اینجا بینم که در ایشون در آورده یا نه. نه ایشون آیا قلبی رحمت الله علیه نه آورده؟ خیلی خوب، ایشون اگه هست که بله. ببینید در همین آب قصاله در این آب قصاله که زیاد سوال شده چند روایت های، یکی این که حمزت ابن احمد ان ابن حسن سألته او سأله غیری ان الحمام قال ادخله بمئذر بغز بسرک ولا تقتصد من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام. این کدام آبه؟ آب قصاره دیگه نیست. از این آب قصد نکن، فانه يسيل فيها ما يقتصر به الجنوب و ولد الزنا و الناس و لنا اهل البيت. پس این کدام آبی که آن در جمع میشه؟ همون آب قصاله است که در آخر جمع میشه. پس بنابراین ممکنه این روایت صحیح محمد بن مسلم که میگه نکن این آب باشه، یعنی آب سومی که قاعدتاً میده. باز روایت ابن ابی یفور لا تقتصد من البئر التي يشمع فيها قصالة الحمام فإن فيها قصالة ولد الزنا وهو لا يدخل الى سبعة آبا. اینم یه روایت، روایت دیگر که باب از نهم از ابواب ماء مضاف ما مستعمله موسره ابن ابي يفور في حديث اياك ان تغتسل من قصالة الحمام ففيها تجتمع قصالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناس ولنا اهل البيت فهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكال وأن الناس بلنا أهل البيت لأنجس من هذا الكال. این روایات ببینید دلالت بر این داره که پس مقصود این آب قصاله مورد نهیه، آب قصاله که مورد نهیه، نه اینکه آب حیاض مورد نهی باشه. آب قصاله هم علت نهیش همینه که اینها جمع میشه و این علت برای عدم جواز یا نجاست این آب قصاله است، یا به قول استاد خویی میگه چون در دستور روایت دیگر اجازه داده که از این آب هم استفاده بشه، این حمله بعد از کنم حضورتون که کراهت میشه. از این بگذاریم. خب این هم که روایت دومی که در این باب شد که صحیح محمد ابن مسلم بود و دلالت کرد برای این که بالاخره گرفتن از آره این احتمالش هم هست که از کنم که مرحوم همدانی بگه دلالت داره بر من، اما من نه از باب قسل جنابته بلکه نه از باب نجاسته. مرحوم استاد میگه نه، چون دلالت داره کنه آبم میشود استفاده کرد، این نه نهی تنزیهیه و نهی تحریمی نیست. خب تا به اینجا پس این دو تا حدیث اول که عبدالله ابن سلام بود و صحیحه محمد مسلم هیچ کدام دلالت بر این نداره که اگر یک آبی فقط در غسل جناب از سر شده بدون این که متنجس بشه، این آب رافع حدث دومیست بر این دلالت نکرد. این دو روایت هم اگر بر فرض دلالت کنه، منشأش نجاست اون آبه، نه منشأش فقط خصوص غسله. یا به قول استاد خوب اصلا نهی تنزیهیه و تحریمی نیست. اون در مقام تفسیر اون حدیث قبول کردیم ممکن هر بهشون قشنگه، توضیح قشنگه، ولی اونم دلالت نه. ایشون البته در مقام تفسیر گفتیم فرمایش آینا چیز قشنگه. حالا تو برسیم به روایت دیگر. بله اونجا این حرف گفتیم. اما یه روایت دیگری که در مقام محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام سؤل عن ما عن الماء تبول فیه الدواب و تلق فیه الکلاب و یقتصل فیه الجنوب، یه آبی است که جای جمع شده که سگ در اون لقد مثلا زمان میزنه و بلوغ میکنه، جنوب هم در اون غسل میکنه. قال اذا کان الماء قدر کر لم ينجس شيء. خب این که معلوم باشه، این خواستم دلیل بیارم برای اینکه این آب اول که آب خزینه است او مراد نیست، زیرا اگر او مراد باشه که آب کر به هیچ وجه نجس نمیشه. اما آمدیم به روایت سومی که استدلال شده بر منع. صحیحه ابن مسکان این صحیحه را بزنتی هم نقل کرده. قال حدثنی صاحب لی ثقه، یک دوستی که دارم که موثقه، حدیث کرد انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل ينتهي الى الماء القليل في الطريق. برخوردیم بکنیم یه آب کمی، آب قدیل در مقابل آب کور مراد در اینجا نیست، یعنی آب کمی در راه برخورد میکنه. فیرید و ان یقتصد و لیس معه اناء، میخواد برای غسل جنابت کنه یا هر غسلی میخواد انجام بده ولی ظرفی هم باش نیست. و الماء فی وحده، بهده یعنی یک زمین گودی را که درش آب جمع شده، به این میگن بهده. بل ما او فی وحده فان هو اقتصل رجع غسله فی الماء کیف یصنع. حالا اگر یه آدمی است با این آب برخورد کرده، خواسته باشه بیاد غسل جنابت کنه، دو مرتبه آب غسلش بر میگرده توی همین وحده، یعنی همه مکان مکان منخفض، و از همین آبی که شسته برای غسل دو مرتبه باز آب غسل وارد این آب میشه. چه کنه؟ قال علیه السلام ینزه بکف بین یدی، حضرت فرمود یک کف از این آب برداره بریز مقابلش، و کف من خلفه و کف عن یمینه و کف عن شماله ثم یغتسل. فرمود به این که یه مقداری آب برداره مقابلش بریزه، یک کف طرف راست، یک طرف چپ، یکم طرف پشت سر اونجا بریزه، و تا در نتیجه آب غسلش که مرتبه وارد این وحده نشه. به این چطوری تمسک کردن؟ گفتن به این که پس معلوم میشه اگر آب غسل جنابت برگرده به توی حوض، توی همین وحده و مکان منخفض، دیگه نمیشه باش غسل کرد. چون راوی بدبختم همین فکر کرد، گفت آقا آب در یک جای جمع شده، منم میخوام غسل کنم، پس کنم غسل جنابت میخوام کنم، اگر غسل کنم آب دو مرتبه از بدنم بر میگرده توی این آب، پس که انه در ذهنش این مغروس بوده که آبی که از غسل جنابت برگا بازگشت کنه قابل برای غسل کردن نیست. رضا چاره میخواد که من چه کنم، مقدار آبی هست میخوام غسل جنابت کنم و میترسم که اگر از این آب بردارم در نتیجه دو مرتبه آب بدنم برگرده به داخل اینجا، و آبی که دو مرتبه از غسل جنابت برگشته قابل برای اقتصاد نیست. امام هم تقریرش کرد. درست آقایون چطوری استدلال شد؟ پس این استدلال شد، میگه آب مکان کمی آب جمع شده، این آب کم اگر من غسل جنابت کنم دو مرتبه بازگشت میکنه، چی کنم حالا؟ پس معلوم شد در ذهن راوی این بوده که آبی که در غسل جنابت صرف بشه دیگه قابل برای اقتصاد ثانیاً نیست. امام هم او را تقریرش کرد، بعد یه راهنماییش کرد برای اینکه دو مرتبه آب غسل جنابتش بر نگرده. و اون چی بود؟ فرمود بیا و در جایی که قرار گرفتی یک کف جلوت بریز، یک کف راست، یکی چپ، یکم پشت سر بریز تا زمین تر بشه. وقتی که زمین تر شد دیگه تو وقتی که غسل جنابت میکنی آب جریان پیدا نمیکنه، در همین اطراف خود جمع میشه و بعد وارد وحده نمیشه، یعنی وارد محلی که آب بوده جمع نمیشه. پس این دلیل بر اینه که در ذهن راوی این بوده که آبی که صرف در غسل جنابت بشه دیگه قابل تطهیر دوم نیست. و بعد امامم تقریرش کرد، گفت برای اینکه دو مرتبه آبی که بر غسل جنابت صرف میخوای بکنی بر نگرده، بیا اطراف خودت را تر کن تا آب در اینجا جمع بشه و دیگه بر نگرده دو مرتبه به اون وحده. روشن؟ خب این استدلال، اشکال این استدلال اینه که بعضی گفتن تو هم به عکسه، اگر اطراف آدم خوش باشه آب جذب میشه، اما اگر اطراف آدم چیز بشه تر بشه، خب این آبها دو مرتبه بر میگرده به جای اول دیگه، نیست؟ زمین اگر گلالود باشه آب بیشتر درش جریان پیدا میکنه، یا خشک اگر باشه جریان پیدا میکنه. میگه به این که اتفاقا این راهنمایی امام پس برای این که دو مرتبه آب برگرده به همون وحده دست، اگه این باشه که به عکس نظر شما استفاده میشه، به این که امام فرموده است که چهار طرف را آب برید، این شاید تعبد محض باشه، نه برای این باشه. با آقای سخن برخوردیم.